خیلی از این راه حل ها به وضعیت و زمینه و بافتی که ما داریم در اقتصادمون نمیخوره، تناسب نداره.
ولی میتونیم اقتباس کنیم بهترین روش رو؟
ما میتونیم اقتباس کنیم. آره، من به نظرم ما دنبال یه راه حل در واقع متناسب با خودمون البته باید بر بیام، یعنی از اون تجارب میتونیم استفاده کنیم، ولی راه حلی که به کار ما میاد یه راه حل حتما متناسب با بافت اقتصاد خودمونه که باعث میشه که خیلی از اون راه حل ها برای اقتصاد ما واقعا عملی نباشه. شما ببینید وقتی مثلا میگید ناترازی بانکی، یعنی بالاخره یه زیان پنهانی تو این ترازنامه بانکای شما نهفته است. خب این زیان چه صاحبی بود؟ خب وقتی میگن حل ناترازی، یعنی این که این زیان رو باید به این نفر بزنیم. حالا به کی باید بزنیم این زیان رو؟ شما هر طبقه ای، هر گروهی رو معرفی کنید که ما این زیان رو به اون نسبت بدیم، دوچار چالش خیلی جدی میشیم. اگه بخوایم به سپرده‌گذاران نسبت بدیم که خب این یه روشه به نام بیل‌این یا نجات از درون، که آقا میگه بالاخره باید به سپرده‌گذار بگید که سپرده‌گذار ببخشید این بانکی که شما توش سپرده دارید اینقدر زیان داره، هر کدومتون یه سهمی بردارید. خب ببینید این چه عدم اطمینانی در شبکه بانکی ما وجود میاره. مردم یه صبح بیدار شن ببینن مثلا یه بخشی از سپرده‌شون رفته در ازای این زیان.
تو دنیا ما تجربه
دولت مثلا اینو بزنیم، خب وضعیت کسری بودجه دولت مشخصه، و همینجوری ما بخوایم به این روشایی که بالاخره متعارف فکر بکنیم، هر کدوم یه مسئله ای داره. ما واقعا این همچین زیانی رو جز با یک روند مطلوب از رشد اقتصادی در یه دوره قابل توجهی در مثلا لااقل یک دهه که تدریجا از منافع و از سودهای آتی بتونیم این در واقع منبع رو پیدا کنیم برای اینکه این زیان رو نسبت بدیم، با حل دیگه قابل تصور نیست. به عبارتی ما اقتصادمون محکوم به رشد و محکوم به بزرگ شدن کیک، حالا در معنی کلیش هم برای رشد درآمد مردم، هم برای در واقع افزایش سطح و کیفیت زندگی، و هم حتی مسئله مثل ناترازی بانکی رو ما با یک تدبیر پولی یا تدبیر مالی یا با یه چیز در واقع مثلا بگیم کارهای فنی از این جنس نمیتونیم حل و فصلش کنم. من نمیخوام بگم مطلقا نمیشه، ممکنه در یه جا توی یه بانک خاص ما مثلا واقعا یه فردی رو بتونیم پیدا کنیم، یه طبقه گروهی از اونایی که تو بانک زینفوز بودن در واقع منتفع شدن، اونا رو بگیریم و بخشی از این زیان رو به اون نسبت بدیم. ولی در سطح کلانش خب ما نمیتونیم واقعا افرادی رو، نفراتی رو، طبقه گروهی در حتی در حد دولت پیدا بکنیم که بخوایم در واقع این زیان رو به دوش او بذاریم. ما چاره ای نداریم واقعا برای اقتصادمون جز رشد اقتصادی و بزرگ کردن کیک اقتصاد. اگر این اتفاق بیفته، شما در آینده این بانک های ما میتونن سودهایی حاصل کنن که آروم آروم از محل اون سودا میتونن این زیان نهفته فعلی رو بتونن جبران بکنن.
خب یه سوال دیگه، رئیس کل بانک مرکزی فعلی دیدگاهی رو مطرح میکردن و خب ضرب الاجل هایی رو هم منتشر کردن برای بانک های ناتراز. نکته این هست که در باره سودای بانکی هم همین مطرح بود، یعنی شما معتقدید که دولت 14 هم باید همین تعداد بانک رو تحمل بکنه؟ پس این سوال مهم پیش میاد که آیا باز هم لازمه، یا مثل کاری که پیشتر یه اتفاقی براش افتاد که برخی از این بانک‌های ناتراز رو در بانک دیگری ادغام کردن، یعنی این ضرر رو به نوعی به سبد دیگه منتقل کردن که شاید اون راهکاری که شما اشاره کردید یا از محل سودهای دیگری بشه اون رو جبران کرد. به نظرتون این راه داره دنبال میشه یا باید دنبال بشه؟
یکی از راه‌های کلاسیک همین ادغامه، یعنی شما میاد یه بانکی رو در یکی دیگه ادغام میکنید با این هدف که اون بانکی که ادغام شده زیانش بره توی سود اون بانک در واقع مادر گم بشه. ولی الان ما اصلا یه همچین راهی، ما با بانک‌های خیلی خوب سودآوری نداریم که بگیم بانک‌های بعدمون رو بندازیم. شما الان بانک‌های بعد ما رو به هر بانکی بندازیم، اون بانک هم نابود میشه. همین اتفاق در مورد بانک سپه افتاد دیگه. شما مؤسسه قوامین و مثلا اینا رو ما برداشتیم در واقع دادیم بانک سپه. هر جا این کار ما بکنیم نتیجهش این نمیشه که بانک زیانده قبلی در اون بعدی حل میشه، بلکه مسئله اتفاقی که میفته اینه که اون بانک جدیدی که اینو پذیرفته اونم دوچار همون مشکلاتی میشه که اون قبلیه بود. لذا بازم این راه حل در مقام حل ناترازی کار نمیکنه. چرا؟ تکاهش بانک ها اصولا اتفاقیه که رقابت رو معقول میکنه در کشور ما، نظارت پذیری سیستم بانکی رو بهتر میکنه، مجموعا اتفاق خوبیه، اما نه به چشم یک رخدادی که قراره مثلا با این راه ما ناترازی شبکه بانکی مون حل کنیم. راه ادغام مال جاییست که شما بانک های بزرگ خوبی دارید، یه چند تا بانک کوچیک هم هستن، اینا بعضی من خرابه، میگیم اینو بزنیم به اون بزرگا که برن در واقع اون زیانشون اونجا گم بشه پنهان. ولی ما شرایطمون واقعا یعنی شرایطی نیست. ما بانک هایی داریم که بانک های بسیار بزرگی هستن، زیان های بسیار عظیمی دارن، و بانک های خوب ما هم به هر حال بانک هایی هستن که شکننده هن. وقتی ما میگیم خوب به نسبت بقیه خوبن و اینا، اونام شکننده هن. اگه بانک های بد رو بهشون بدیم حتما اونا وضعشون خراب میشه و دوباره ما بازم با بانک های بد. مسئله با این روش، با این شیوه واقعا قابل حل و فصل نیستش.
دکتر دوریدیان، اقتصاد کشور در یک جای گیر کرده که دقیقاً مثل این که یک چاقوییه که هر سمت بگیره میبره. اینو چرا میگم؟ با دکتر طهماسب مظاهری که صحبت میکردیم، صحبت تکمیلخ شدن ارز و سود بانکی رو کردن. در دولت 13 سیاست تثبیت سود و کاهشی شدن اون رو دنبال میکردن، ولی بسیار از اقتصاددانان ما ازشون میشنویم میگن که باید نرخ سود متناسب با تورم باشه که سپرده‌گذار رغبت بکنه. نکته اینه که ما چی در دنیای امروز نگاه میکنیم، سیاست ها تنها ظاهرش این چند عنصر یا راهکار هست، راهکارهای دیگری وجود داره، از جمله قوانین، مقررات، سوق دادن سپرده ها به سمت بانک ها، نظام مالیاتی که به شدت باید گریزهای بموقعی رو داشته باشه، استقرارهای بموقعی هم باید داشته باشه. یعنی این جزء یکی از مهمترین هاست که کمتر در روی صحبت میشه. شما فکر میکنید که اگر سیاست تثبیت که دولت 13 دنبال میکرد ادامه پیدا بکنه، این به نفع اقتصاد کشوره، یا اینکه نما تورم رو با تکنرخ شدن، به کاهش خسارات ضرر، یا اونچه که حالا دکتر مظاهری هم اشاره کردن که باید کسر بودجه به شدت پایین بیاد، محدود بشه توی 3-5% جی دی پی، ما میتونیم ناترازی بانک ها رو به این طریق جبران کنیم، جامعه هم توی این حوزه همراهی بکنه و ما بتونیم به یک نقطه مطلوبی با همین مختزیات، با همین مقدورات، با همین درآمدها دست پیدا کنیم.
من مجموعاً برایند رفتار سیاست‌گذاری توی سالهای اخیر رو در جهت حل و فصل وضعیت ناترازی بانک‌ها نمی‌بینم. ببینید، حالا شما فرمودید که بانک مرکزی فشار می‌ذاره روی کاهش، ولی واقعیت اینه که مجموعاً اگه شما نگاه بکنید نسبت به اول در واقع فعالیت بانک مرکزی یا مثلا رهبران بانک مرکزی، الان نرخ‌های در واقع بهره‌ای حالا بانکی و به ویژه نرخ‌های بهره‌ای که توی خارج از بانک‌ها وجود داره جاریه، به طور چشمگیری بالا رفته و این یه فشار خیلی سنگینی رو گذاشته روی نظام اقتصادی کشور، و اتفاقا به دلیل اعتراضاتی که شد و به دلیل اینکه خیلی در واقع کار بعضن بیخ پیدا کرد. شما ببینید مثلا تا چند ماه قبل که من میگم مثلا یعنی زمستون، ما در صندوق‌های درآمد ثابت در بورس مثلا نرخ‌های 26-27% رو رایج می‌دیدیم. بعد از اینکه بانک مرکزی در بهمن ماه اومد و خودش چراغ سبز داد برای انتشار یه اوراق 30%، ما اینکه گفتن اون اوراق مثلا محدود و یه دوره زمانی مشخصی رو تموم میشه، ولی ببینید بانک مرکزی رفتارش خط‌دهنده است، رفتارش انتظار سازه. بعد از اون کاری که بانک مرکزی کرد، شما به وضوح می‌دیدید که دیگه نرخ‌ها همه کوچ کردن به بالای 30%. یعنی شما نرخ زیر 30% در مثلا میگم صندوق‌های درآمد ثابت به زحمت بگم در شعب بانکی هم، با اینکه مثلا اون اوراق 30% یه دوره‌ای بود و تموم شد، ولی بعد شما با در واقع یه جستجوی خیلی ساده میتونستید همچین نرخ‌های رو تو بقیه بانک‌ها، نرخ‌های جاری یعنی سپرده‌دار، میتونستید پیدا کنید. و خب این فشار خیلی زیادی رو گذاشت و حالا بانک مرکزی بالاخره توی چند هفته اخیر به تکاپو افتاده و بعضن تهدید میکنه بانک‌ها رو به اینکه نرخ‌هاتون بیاد پایین. این نتیجه عمل خود بانک مرکزی که این وضعیت رو درست کرد. اضافه بر اون، سیاست های بسیار محدود کننده بانک مرکزی، چه در زمینه نقدینگی به شکل هدف گذاری خیلی محدود کننده روی رشد نقدینگی، و همچنین خصت و امتناع از عرضه وجوه نقد مورد نیاز در شبکه بانکی که موجب یه اضافه برداشت‌های خیلی عظیمی شده. حدوداً از ابتدای دولت 13 تا الان حدود 560 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌ها در اتفاق افتاده که اینا همه نشون میده که بانک مرکزی تا جایی که میتونسته خواسته در واقع رفتار محدود کننده و انقباضی در پیش بگیره. خب این انعکاسش روی نرخ‌ها اینه که نرخ‌ها در کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کنه. شما الان به زحمت میتونید در واقع کسی رو پیدا کنید که دستش به اعتبارات بانکی برسه، چون بسیار محدود شده. اهداف مثلا رشد نقدینگی ما الان اومده رو 23-24%، در حالی که بودجه دولت فقط یه قلم بودجه دولت خب سال گذشته 42% رشد کرده. یعنی وقتی بودجه اینقدر فاصله داره با رشد نقدینگی، معنیش یعنی این که دولت هی داره منابع و اعتبارات بانکی رو به سمت خودش جذب میکنه و بخش خصوصی مردم داره محروم میشن.
آقای دکتر، بارها گفته شده آخه مسئله سنه، شما وقتی به جدول بودجه نگاه میکنید با یه دولت توپلی روبرو هستید که هر دوران توپلتر شده. شما به کی میتونید بگید بالا چشش ابروه؟ میتونید تو این جدول بودجه بگین؟ الان فرض کنید که مثلا کاری که نمیخوام این مثال رو بزنم، ولی به هر حال مردم ما دارن با فناوری ارتباطی میخونن، ما توی محافل اقتصادی که بحث میشه صحبت میکنن، مثلا میگن آرژانتین تورم رو از نقطه فلان به نقطه بیسار آورد. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اونجا اصلاح توی ساختار نظام پرمصرف بودجه اتفاق افتاد، یعنی بدنه دولت. ما کجا رو میتونیم دست بزنیم؟ کسی راجع به این جرأت نمیکنه حرف بزنه. میتونه؟ شما میتونید بگین آقای دکتر؟
بله. من اتفاقا
کانون سازمان برنامه بودجه است، بنابراین فرض کنید شما رو بزنن رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، شما گیر میکنید، آچمز میشید، یا باید بگید چش، یا اینکه دیگه نمیدونم. ولی تا اینجا که هرچی اینا رو گفتیم، منی که تازه اقتصاددان نیستم، ما از بر شدیم. مردم هم از جمله یکی از شنوندگانم آقای خطیبی از نهاوندم برای ما فرستادن پیامی رو، داره باز همینو میگه. ما چطور میتونیم اعتماد مردم به دست بیاریم در حالی که بارها گفتیم دولت رو کم هزینه میکنیم، کسب و بودجه رو کاهش میدیم؟ بالاخره از اونم ادعای مردم به مجلس رای دادن، خب مجلس هم باید اینا رو بپاد، اونم نباید همچین کسب و بودجه رو سهه بذاره. اونم یه جایی به نظر میاد اونم مجبور شده. با این شرط فکر کنید دولت 14 میتونه متفاوت عمل کنه؟
من اول این نکته رو بگم که ما بر اساس استانداردهای بین‌المللی دولت پرهزینه‌ای نداریم. یعنی دولت ما جزء نسبت‌های پایین مخارج دولت در مقیاس تولید
ملی. پس کسر بودجه داره از کجا اتفاق میفته؟ همین الان شما فرمودید که میزان هزینه‌ها به قدری بالاست.
نه ببین، میزان هزینه‌ها نسبت به درآمدهای ما بالاست. یعنی ما مشکلمون اینه که درآمد کافی نمیتونیم، دولت نمیتونه برای خودش ایجاد بکنه. و اینه اگه شما در مقیاس کل اقتصاد درآمد و هزینه دولت رو بسنجید، جز ارقام پایینه توی دنیا. منتها درآمد کافی نمیتونه ایجاد بکنه. بله، من معتقدم دولت باید درآمد کافی ایجاد بکنه، نسبت هزینه کرده دولت به دو برابر این عدد باید افزایش پیدا بکنه.
خب درآمدمون رفت به سمت مالیات‌ها، مالیات‌ها رسون 52% بودجه.
یه بخشش درآمد نفته. درآمد نفت ما مسئله که داریم اینه،
چون که فروش دارایی البته باید به ثروت بیشتری تبدیل بشه که نمیشه.
بله، حالا به هر اون روال جاری بله، در کشور بله. دارم میگم که در واقع فروش نفت رو به مال درآمد تبدیل میکنه. منتها ما حالا یه بحثای تحریمی داریم که فروش نفت ما رو کم کرده، یه بحثای انتقالات مالی داریم در شرایط تحریم که این بلاخره ریزشایی تو این درآمد نفتی ایجاد میکنه. یه بحث دیگه داریم اینه که همونی که میمونه رو خب دولت داره 28500 میده. ببینید، دولت خودش چیزی که میفروشه رو با تورم تعدیل نمیکنه دیگه. یعنی دلار ترجیحی که چند بوده پارسال 28500، امسال جنده 28500. خب پس درآمد دولت بالا نمیره، ولی همه هزینه داره بالا میره. از اون بر بالاخره دولت فروشنده کالا و خدماتی مثل بنزین، مثل گازوئیل، مثل برق، نمیدونم فلان، اینجور چیزا، که البته دولت توی دوراهی از یه طرف نگاه میکنه اینا رو خوب قیمتشو افزایش بده، میترسه که دوباره چیز رو تورم بذاره. از اون طرف افزایش هم نده، خب این افزایش نده میشه کسری بودجه. از اون طرف بالاخره پرسنل دولتی، بازنشسته ها، کارمندا، معلم ها، پرستار ها، اینا همه انتظار دارن که متناسب با تورم درآمدشون بالا بره، که انتظار بیجایی هم نیست. منتها وقتی دولت درآمدش متناسب با تورم بالا نمیبره ولی هزینه هاش متناسب با تورم بالا میره، نتیجهش این میشه که کسر بودجهش بدتر میشه. و ما با این که نگاه میکنیم میبینیم دولتی داریم که به نسبت تولید ملی در مقایسه با بقیه کشورها دولت بزرگ و چاقی اتفاقا نیست، ولی کسری زیادی داره و اون کسری داره در واقع فشار میاره به کلیت اقتصاد. البته دولت ما، حاکمیت ما، حالا به دولت به طور مشخص از حیث فعالیت تصدیگرانه، از حیث اینکه چقدر فرایند تولید در کشور رو حالا یا مدیریت چه در اختیار داره یا مالکیت چه در اختیار داره، از اون جهت دولت بزرگی محسوب میشه، دولت چاقی محسوب میشه. ولی از این هزینه یا هزینه کسب که همین معنی متعارفی که ما میگیم درآمد هزینه کسری بودجه، نه، دولت ما مشکلش این نیست که هزینهش زیاده، مشکلش اینه که هزینهش نسبت به درآمدش زیاده. یعنی مسئلهش کمبود درآمدشه که باید بره فکر در واقع راههای درآمدزایی معقول باشه و اتفاقا باید هزینهش هم در اقتصاد افزایش بده. هزینه دولت افزایش پیدا کنه یعنی خدمات آموزشی بهتر، یعنی مدارس بهتر، یعنی بیمارستان های بهتر، یعنی خدمات پلیس بهتر، اینا همه یعنی هزینه دولت. بله، اتفاقا به کشورها وقتی این عدد بالا باشه، اینو شما مثلا هر چقدر به سمت کشور پیشرفته حرکت میکنید این عدد بالاه. یعنی
بله،
خوب داره خرج میکنه خدمات عمومی ما، عددش پایینه، بدنی که درآمدزایی نمیتونه بکنه.
متشکرم دولت. متشکرم. اون چیزی که شما اشاره کردید باز توی دانش کلاسیک دولت مدرن رو تعریف میکنه. دولت مدرن هم تعریفش امروز برای بسیار روشنه. الان در نکاتی که شنوندگان ما دارن برام میفرستن، هم آقای کامیاب از کرمان، مثلا کرمان برای ما فرستادن، آقای شیردن از ملارد دارن به ما گوش میکنن، گفتم از نهاوند هم میشنون، دارن درباره اون چه شما اشاره میکنید مطلب میگن. بسیار متشکرم آقای دکتر حسین درودیان، باتون خدافظی میکنم و همین موضوع رو از همین منظر ادامه میدم با آقای دکتر موسی شهبازی از متخصصان پول و اقتصاد که به ما پیوستن. ضمن خوش آمد به شما، بگذارید از همین مطلب آخر دکتر درودیان شروع کنیم که به نظر شما مشکل دولت چهاردهم هم مشکل کمبود درآمده و هزینه های دولت بسیار پایینه و همین کفایت میکنه برای این که ما بتونیم کشور رو اداره بکنیم در دولت چهاردهم. آقای دکتر،
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی آقای خیرخواه، آقای دکتر درودیان و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض تبریک ایام بدارم. ببینید، نکته خوبی رو به نظرم داشت بحث میشد و من هم دنبال کردم استفاده کردم. توی دولت این چیزی که در واقع گفته میشه به نظر بنده هم همینجوره. ما خیلی عدد رقم در واقع قابل استنادی برای اندازه دولت نداریم. یه چیزی به صورت کلی گفته میشه که ما دولتمون بزرگه و باید همه چی رو بدیم دست بخش خصوصی و دولت باید پاشو از اقتصاد بکشه بیرون. این یه مقدار ممکنه مغالطه بشه. از چه جهت؟ از این جهت که دولت اتفاقا دولت سیاست‌گذار و دولت ناظر و کسی که مقررات گذار بستر سازه، یه دولتی باید باشه که باید بگیم اندازش باید بهینه باشه. اصلا خیلی کوچکی و بزرگی دولت مال دهه‌های خیلی گذشته است آقای خیرخواه. یعنی موقعی بود که اندازه دولت رو خیلی بحث می‌کردن، بحث و ادبیات اومد و اندازه بهینه دولت، کارایی دولت مطرح شد. یعنی باید ما ببینیم که ساختار ما، اگر مثلا فرض بکنید که بخش بهداشت و درمان ما، بخش آموزش ما مخارجش کوچیکه، اتفاقا باید دولت از این منظر بزرگ بشه. ما الان سرانه ای که برای هر دانش آموز در بودجه میدیم عدد بسیار پایینیه. یعنی عددی که شما اصلا قابل ملاحظه نیستش با عددهایی که تو حوزه آموزش در واقع مصرف میشه. این چرا؟ برای اینکه همیشه مثلا به مقوله آموزش پرورش یه عدد خیلی بزرگ بودجه ای نگاه کردیم، گفتیم 1 میلیون خورده معلم اونجا هست، این همه مدرسه هست، دانش آموز هست، باید تا بتونیم کوچیک کنیم. تازه یه دوره‌ای هم مطرح شد که ما بریم به سمت خصوص سازی آموزش و خب یه بخشایی هم انجام شد، مدارس غیر انتفاعی حالا به نوعی، که اینا هم خب مورد انتقاد خیلی از کارشناسانی که حوزه اقتصادی اجتماعی بودن و خود مقامات رهبری هم مورد انتقاد شد. پس مسئله چی آقای خیرخواه؟ مسئله اینه که من بتوانم از اون میزان خرجی که دارم در دولت میکنم، کارمندی که استخدام میکنم، اینو بتونم بهره ورش بکنم. مثلا فرض بکنید ما وزارت خونه داریم یا سازمان دولتی داریم که توی بخش میبینید 10 نفر نشستن برای 2 تا کار مثلا فرض بکنید. یه وقت مدیر میتونه بالا سرش بره بگه خب شما یه خدمت جدید نمیتونید ارائه بدید یا این خدمت رو نمیتونیم مثلا بهره ور بکنیم، هوشمند بکنیم. اینم یه داستانیه که اتفاقا ما باید هزینه ها رو از اون جاهایی که غیر بهره ور کم بکنیم ببریم به سمت مخارج و خدمات عمومی به مردم. این میشه از منظر دولت. ولی من فکر میکنم برای دولت چهاردهم خیلی روی این داستان کسری بودجه و اندازه دولت و مخارج اون رو گیر بکنیم ممکنه اقتصاد رو به نظر من باز دوباره حواسمون نباشه از منظر رشد اقتصادی. من فکر میکنم آقای خیرخواه اصلی ترین و اساسی ترین محور اهداف و سیاست های دولت 14 باید تولید باشه، اون چیزی که رهبری هم چند ساله میگن. یعنی من به لحاظ اقتصادی به شخصی بهش رسیدم. چرا؟ برای اینکه وقتی میبینم تولید اتفاق بیفته اشتغال هست، تولید اتفاق بیفته رشد اقتصادی هست، تولید اگه ارزاور باشه برای من صادرات میاره و ارز میاره.
درسته آقای دکتر. ببینید من اینجا میخوام یک نکته رو مطرح بکنم. ببینید ما همه به عنوان شهروندان ناظر عملکرد دولت‌ها هم هستیم.
بله.
کم و زیاد. حالا یه کسی واقعا ما که کار زندگیمون همینه، یعنی مدام توجه کنیم که چی هست چی نیست و خب این مباحث از مردم هم میشنویم. ولی وقتی ما میگیم تولید در ایران، شما فکر میکنید که راجع به تولید در ایران وفاق جامعی هم هست؟ من فکر میکنم که این وفاق به اون به قول معروف ماه کامل شب 14 که باید برسه نرسیده. یعنی مثلا تولید رو ما همچنان ذهنیتمون در نقاط ابتدایی یا متوسطش باقی میمونه. چرا میگم متوسط؟ برای اینکه نگاه میکنیم که از اون طرف به شمای کارخونه دار میگیم که برو سراغ جهش تولید، محصول با کیفیت صادرات کن، میریم حالا برای صادراتش. ولی فکر نمیکنیم که یه بخش درآمدزا کشور همسایه ما 40-50 میلیون نفر گردشگر داره، از اونجا داره درآمد در میاره. ما این مسئله رو چجوری در طی 3 ماه 6 ماه یک سال حل کنیم؟ سالها ما نتونستیم اینو حلش کنیم. یه فرض کنید
تولید یه مقدار مزیق به تمام
میخوام بگم دایره امروز جهان راجع به تولید خیلی بزرگتر از اون چیزیه که ما در کارگاه کارخونه میگیم.
تولید میگم
حتی کارگاه جهان یعنی چین هم مثل ما نگاه نمیکنه به خدا.
بله نه تولید خدمات اتفاقا جالبه، نکته خوبی اشاره کردین. ما وقتی تولید میگیم مثل میگن آقا خدمات چی؟ میگیم اتفاقا تولید خدمت هم تولیده. به چه معنا؟ ببینید ما تولید رو مقابل چی میذاریم آقای خیرخواه؟ مقابل اصطلاحا رانتجویی میذارن. رانتجویی نه به مفهوم رانت و فساد، به مفهوم اینکه یه نفر تولید یه کسی دیگر رو فقط دست به دست کنه برای بازرگانی و خرید و فروش و اینا یه سودی به دست میاره. ما به این میگیم در واقع رانتجویی، یعنی تولید بخش دیگر رو شما داری فقط خرید و فروش میکنی، به کیک اقتصاد زیاد نمیکنی. ولی وقتی من دارم میبینم که سیاست های اقتصادی دولت اگر منعطف به تولید باشه، مثال ساده بزنم، میگیم آقا مثلا فرض بکنید که فلان تولید کننده حق نداره بیشتر از مثلا 10% امسال گرون بکنه. منم اتفاقا معتقدم ما نباید اجازه بدیم هر کسی هر قیمتی میخواد تو بازار بذاره. ولی اگر بین دو تا مسیر قرار گرفتم که یه کارخونه میگه من در معرض ورشکستگی ام، یه مسیر دیگه هم داریم که آقا نه هر جوری شده تو باید تولید دو تا امسال قیمتش افزایش ندی، آیا من دولت به خاطر میگم باید معلوم بکنیم که کدوم وری هستیم، یعنی در مقام تضاهم دو تا چیز با هم تعارض پیدا میکنن کدوم انتخاب میکنیم؟ من به شخص معتقدم اگر به مردم توضیح بدیم مردم لاستیک پراید که مثلا کم به اصطلاح پرهزینه ترین تولیدش هستش برای کارخونه، که الان میدونید ما به کارخونه ها قیمت لاستیک پراید رو به شدت پایین میکنیم برای مثلا تولید کننده. چرا؟ دولت میگه این پرمصرفه، شما قیمتشو نبره بالا. اتفاقی که افتاده میدونی چی هست؟ خاص کارخونه تمایل پیدا کرده و از خط تولیدشو رو برده به سمتی که اون لاستیکایی که قیمت بالاتری تولید کنه و عملا در بازار در واقع اون لاستیک پراید کمتر شده، یعنی باز دودش رفت به چشم من مصرف کننده. ولی من اگه بگم آقای تولید کننده تو مسئله چیه که تولیدی بیشتر بکنی مثلا تو این تیراژ، اون میگه خب من حاشیه سودم اینجا پایینه، تو باید به من اجازه بدی اینجا حاشیه سودم رو ببرم بالا. ما باید کمک کنیم مصرف کننده قدرت خریدش بره بالا، ولی همزمان تولید هم افزایش پیدا کنه.
خب این نیازمند شفافیت بیشتری و در حقیقت دقت نظر بیشتری است. ما چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت نداریم، شاید 3 دقیقه یا 3 و نیم دقیقه. من پرسشم رو بدون هیچ تفسیری میپرسم. با اینکه مرکزی سیاست‌هایی رو داره دنبال می‌کنه که هم نقاط قوت ارزندی رو داره که نسبت به تاریخ عملکرد ما بازم دارم میگم با همه محدودیت‌هایی که نظام اقتصادی کشور در پی تحریم‌ها سختی‌های بیرونی که امریکا و همراهانش تحمیل کردن، ما تونستیم بسیار ماهرانه و با سختی این سختی هم به مردم منتقل شده خیلی هم زیاد. ولی در این حال هوشمندانه داریم میریم جلو، نوبت قوت زیادی داره. دولت 14 رئیس جمهور بعدی، فارغ از اسم و رسمی که در میان این شش نامزد هست، برای بانک مرکزی کارآمد که بتونه ناترازی ها در نظام پولی بانکی و در حقیقت یک اقتدار ماهرانه و علمی بانک مرکزی رو به نمایش بگذاره که کارآمدی پایدار داشته باشه، باید چه کار کنه؟
من فکر کنم سه تا محور خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم. یکی در واقع اون آرزوی دیرینه اصلاح نظام بانکیه و همیشه هم گفته شده. و به چه معنا؟ به این معنا که تعارف نکنیم، بگیم بانکی که با ضوابط و با استانداردها نمیخونه باید مردم هم علکی هراس ندیم، نگیم مردم هست. نه، مثل همه جای دنیا این بانک رو ببریم به سمتی که بانک‌ها به لحاظ ترازنامه‌ای سالم باشن. آدمی که مریضه سرایت مریضی میده،
ادغامشون راه حل یا نه؟
حتما
باید درودیان صحبت میکردیم، میگفتن که این میشه انتقال ضرر به سپرده گذاران.
نه، من اتفاقا معتقدم که در این زمینه هم راهکار وجود داره. شما سپرده گذار کوچیکو با بزرگو باید یه تفکیک بکنید. من همین الان میگم آقای بانک، مثلا یه بانک ورشکسته فرض بگیرید، این رو یه اسمس به شما بیاد که حساب شما در بانک الف، مثلا یه بانک ملی، در یه بانک دولتی افتتاح شد، شما واهمه ایجاد میکنه. میگم میگه خب بانک دولتی دیگه، میگه اگه دوست داری فردا صبح میتونی بری پولت اندازه برداری. پس سپرده‌گذار خود هیچ آب تو دلش تکون نمیخوره. بله، سپرده‌گذار گنده ای که داره پول میذاره و داره سودای کلان میبره، اونو باید بشینیم باش حرف بزنیم، بشینیم باز ضابط قانون در برابر قانون باید مطیع باشه.
و بعدی محور
بعدی مسئله ارزه که به نظر من اقدامات خوبی انجام شده، ولی باید یک ثباتی. ما مهمترین مسئله ارز ما پیش بینی پذیریه که من صادرات محور بتونم در واقع در حوزه ارزی بدونم بانک مرکزی برنامه‌اش چیه. و عملیاتی هم عرض می‌کنم این 28500 اون چیزی که به کالای دولتی میدیم میتونیم آروم آروم این رو تعدیل بکنیم، به شرطی که نرخ بازار رو هم کنترل بکنیم. نکته نهایی هم در مورد تامین مالیه. مسئله تامین مالی به نظر من تو حوزه روش‌های جایگزین تامین مالی الان فکتورینگ هست. به چه معنا؟ به معنا که من بتونم برم زنجیره‌ای تامین مالی کنم، برات الکترونیک، در واقع اوراق گام، اینهایی که هم تو دنیا در واقع داره اتفاق میفته و هم من بتوانم از طریق بازار سرمایه اوراق بکنم، من شرکت بگم این پروژه رو دارم، مردم بیاد اوراق منو بخرید، تضمینم داره با این سودها. اینم به نظرم نکته مهمی که الان آقای درودیان هم توضیح دادن، تامین مالی تولید یه مقدار دچار خدشه شده و این ممکنه در میان مدت برای تولید ما ضربه ایجاد بکنه. فکر میکنم تو این سه محور تامین مالی، اصلاح نظام بانکی و ثبات سیاست ارزی اصلی ترین کاریه که باید در واقع بانک مرکزی تو این حداقل تو دو سه سال آینده برنامه‌ریزی بکنیم و این قانون جدید به نظرم ابزارهای قانونی کافی رو برای بانک مرکزی تمهید کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی آموختیم از شما آقای دکتر موسی شهبازی. زمین که شنیدیم و با هم گفتگو کردیم، از دکتر درودیان هم همینطور، از دکتر طهماسب مظاهری هم همینطور. ما حتما این صداهای رسا رو که بخش مهمی از جامعه امروز ایران فعالان اقتصادی رو نمایندگی میکنه، حرف اونها با دولت هست. امیدوارم که رساتر بلندتر بتونیم در گوش دولت 14 هم بدمیم و بشنون و این رو دنبال بکنیم که اونها چه پاسخی برای مردم دارن، که متفکرین جامعه متخصصان هم اونها رو دارن براشون به نمایندگیشون بیان میکنن. متشکرم از همه شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم، خواهش میکنم. خانم آقایان، شب خوبی براتون آرزو میکنم. فردا شب هم رأس ساعت 21 منتظر برنامه بعدی ما باشید.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. پنجره‌ای ایدئال نیست.
سر افسریه
سر افسریه
بحثتونم که